دوشنبه دهم خرداد ماه 1400 خارج اصول، نشست 120 مباحثی از اجتهاد و تقلید، اشتراط حیات در مرجع تقلید آری یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. الحمد لله الذي لم يشهد احدا حين فتر السماوات والارض ولا اتخذ معينا حين برع النسمات. اللهم لك الحمد متواترا متسقا و متواليا مستوثقا. اللهم اجعل اول يومنا هذا صلاحا و اوسطه فلاحا و آخره نجاحا. مسئله دومی که در این مجال مطرح میکنیم اینه که آیا میشود از مجتهد میت تقلید کرد یا در مرجع تقلید حیات شرطه؟ تصور کنید که این مسئله چقدر میتونه کاربرد داشته باشه. مخصوصا گاهی گفته میشه مراجع و مجتهدان گذشته بعضن اعلم بودن از مراجع و مجتهدان حال، هرچند کلامی است به غایت مبتلا به حجاب معاصرت، ولی حالا فل جمله در دو طرف میشه گفت. این مسئله رو من انتخاب کردم چون بحثای اصولی خوبی داره. آقای آخوند به عنوان آخرین مسئله در کفایه اینو مطرح میکنه، منتها جناب ایشون ورود خوبی به این مسئله نداره چون تعبیر کرده به اشتراط حیات در مفتی. خب یه کسی بلا فاصله که بخواد مؤاخذه کنه میگه خب مفتی مگه میتونه مرده باشه؟ مفتی باید حیات داشته باشه. منظور جناب ایشون از مفتی یعنی مفتی مقلد، مرجع تقلید. لذا عنوانی که ما انتخاب کردیم اشتراط حیات در مرجع تقلیده. لزومی هم نداشت بعضی از بزرگان بعد از آقای آخوند همون تعبیر آقای آخوند رو بیارن. اگر تسامح دارین خود تسامحش رو اصلاح کنید و بعد تعبیر بیارید. در هر صورت آیا شرط است یا نه؟ معروف بین اصحاب امامیه اینه که حیات شرطه. متوجه هم باشید که فرق هم نیست بین ابتدایی و استمراری، یعنی شروع تقلید یا بقا بر تقلید، مطلقا شرطه. و این نظر علارغم این که امروز غیر معروفه در گذشته معروف بوده و ای کاش به این معروفیش باقی میماند. عام قائلن به عدم حیات. جناب آقای آخوند میفرماید اخباریین از شیعه هم همینو انتخاب کردن، چنانکه که برخی از مجتهدان شیعه مثل جناب میرزای قومی که از اخباری ها نیست، ایشون هم گفته حیات شرط نیست. حواستون باز باشه، چه در شروع تقلید و چه در ادامه تقلید. اینجا نکته‌ای که ممکنه ذهن شما رو آزار بده اینه که آقایان اخباری ها اصلا نظام تقلید رو قبول ندارن، اینکه عده‌ای برای دیگران اجتهاد کنند و اونها تقلید کنند قبول ندارن. خب این چی میشه؟ ناچار باید اینجا توضیح کنیم. حالا چون من چه بعدن ورود کنم در برگه چه نکنم الان عرض میکنم، ممکنه بعدن دیگه فرصت نشه. ببینید اخباری ها بله تقلید رو قبول ندارن. اصلا میدانید که یکی از شاخص های بارز اخباری ها قائل شدن به حرمت تقلید و وجوب اجتهاد، وجوب عینی اجتهاد. اما یه بحثی گاهی بین خودشون می شده، می گفتن اگر راوی نقل به معنا کرد بعدم مرد، آیا می شود روایتشو گرفت؟ می گفتن خب بله، چه اشکال داره؟ جناب صدوق روایتی را نقل به معنا کرد. حالا صدوق خیلی این کار نمی کرده ولی بعدی ها کردن و ازش بگیریم روایت رو، میگفتن اشکال نداره. یعنی این مقدار رو قبول میکردن از از این پدیده که یک راوی عین کلام امامو نقل نکنه، نقل به معنا بکنه و دیگران ازش بگیرن، میپذیرفتن، گفتن اینو قبول داریم. اونی که قبول نمیکردن همین اجتهاداتی که ما ها میگیم، کسی بیاد از دانش اصول فقه استفاده کنه، روایات و کنار هم قرار بده، اعمال قواعد تعارض بکنه، مخصوصا قواعد و اصول رو توش به کار ببره. اینا چیزایی بوده که اخباری ها رو عصبانی میکرده. ولی خب نکته اینه که این نقل به معنا بدون اعمال قواعد و اصول، این که اجتهادش نمیگند، هیچ اجتهاد نیست. اونم نقل به معنا، آخه تا میگی نقل به معنا فکر میکنن همینجور راوی بیاد بشینه شروع کنه تغییر دادن. نه، نقل به معنا خیلی بسیط بوده، کلام امام رو جور تغییر بده که هیچ اعمال اجتهاد نباشه. گاهی وقتا میگیم مثلا شده است بشه است، مثلا یا میشود بشه است، تو فارسی میگن. من گاهی مثال زدم نقل به معنا مثل این بوده که فرض کنید یه بزرگی صحبت میکنه، دو تا از روزنامه ها فردا صحبت اون شخص رو تیتر میکنن، دو تا تیترار که میذاری کنار هم یه ذره تغییر میکنه ولی اصلا نه اجتهاد کردن نه معنا عوض میشه. این بوده نقل به معنا، اینکه اجتهادش نمیگن. و رضا اصلا ای کاش آقای آخون این وهو و خیرت الاخبارین رو نمی آورد و دیگه راحت بودیم، نمیخواست اینقدر توضیح بدیم. ولی حالا عرض کردم، پس اینطور شد. معروف بین اصحاب امامیه اینه که مرجع باید زنده باشد، چه در شروع چه در ادامه تقلید. عامه و بعضی از مجتهدین شیعه مقابل معروف میگن لازم نیست. البته این وسط فضلا تفاصیلی هم داریم، مثلا تفصیل بینه بقا بر تقلید و شروع تقلید، این خیلی معروفه. تفصیل بین این که اگر مجتهد مثل قدیمی ها مثل صدوق، قبل از صدوق اگر نقل روایت می کردند، در واقع فتواشون نقل روایت بوده، بشه ازشون تقلید کرد ولو مردند، در واقع داریم اخذ روایت ازشون می کنیم. اگر اهل استنباط و اعمال قواعد اصول بودن مثل سید مرتضی، مخصوصا بعد شیخ طوسی، دیگران دیگه نشه ازشون تقلید کرد وقتی فوت کردن، و برخی از تفصیلات دیگه که اگر حواشی عروت الوثقی رو نگاه کنید به اختلافات میرسید. مثلا اگر مجتهد گذشته اعلم بود یا محتمل الاعلمیه بود، در یعنی تو خود بقا بر تقلید میشه باقی بود و الا باید آمد به مجتهد زنده تقلید کرد. جالب اینه که بعضی وقتا تفصیل در تفصیل داریم، یعنی تفصیل دادن بین تقلید ابتدایی که گفتن جایز نیست و بقا بر تقلید که گفتن آها اگر گذشته اعلمه حتما باید بری سراغ قبلی، اگر حال اعلمه باید از حال تقلید کنی، اگرم شک داری بازم باید از گذشته تقلید کنی. تفصیل در تفصیل. خب اینا بحثایی است که وجود داره. البته این ممکنه کسی بگه این که بگیم اگه اعلم هست باید برگردی به زنده، اگه زنده اعلم، این جز اختلافات نیست، این از مفروض کلام خارجه، اینم میشه گفت. اگه اینطور باشه دیگه باید این تفصیل رو از رده خارج کنیم. آقایان معطل نشیم، الان داریم اصول میخونیم. در مسئله اختلاف است از این که گفته شده حیات شرط است مطلقا، تا این که گفته شده حیات شرط نیست مطلقا، تا این که تفصیل هایی داده شده قائل داریم. خب اینو به عنوان مطلب اول از آقای آخون حساب کنید. ضمنا من نگفتم، حالا میگم، ما مطابق معمول کنونیمون از کفایه نقل میکنیم و من بنا ندارم دیگه خیلی رو تتبع معطل بشم. بتونیم این مسئله رو به یه سامان برسانیم خیلی هنر کردیم. من نمیدونم حالا این هفته بتوانیم تمامش کنیم یا نه، به هر صورت حالا عجله نکنید. آقای آخوند در مطلب دوم میفرماید نظر منم نظر معروف امامی است که دلیل که تقلید درست نیست. چرا؟ عبارت آقای آخوند اینه، اگر برگه رو دارید، خب برگه کفایه رو میخواد بیارید، هرچه این عبارت رو جلوتون باشه بهتر از این که بخواد رو حافظه با من بیاد جلو. ایشون میگه که لشک فی جواز تقلید المیت والاصل عدم جوازهی ولا مخرج عن هذا الاصل الا مستدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعیفه. چقدر عبارت قشنگیه. میفرماید شک میکنیم در جواز تقلید میت و اصل عدم جوازه. میگید دلیل داریم بر جواز، میگیم خیر، لا مخرج عن هذا الاصل. این در واقع اشاره به بحث آینده داره که بعضی ها میگن درست اصل عدم جوازه ولی ما دلیل داریم. میگن نه، لا مخرج عن هذا الاصل، مگر یک وجوهی که مجوزین اقامه کردن و ما همه رو ضعیف میدونیم. پس ببینید ایشون هم ادعای وجود مقتضی کرد و هم نبود مانع، مدعا هم که به همین تمام میشه، اصل عدم جواز و نبود چیزی که ما رو از اصل عدم جواز خارج کنه. مثلا بعدن بعضا گفتن سیره بر جواز یا اطلاقات ادله تقلید، همه رو آقای آخون جواب میده. اما نکته ای که این عبارت قشنگ و خوب داره اینه که منظور آقای آخون از عدم جواز چی میتونه باشه؟ آیا یک اصل عقلاییه؟ منظور استصحابه؟ یا یه چیز دیگه است؟ ببینید، اون چه که میتونه منظور آقای آخون باشه اینه که اصل عدم جواز، یعنی نمیدونیم شارع مشروع انگاری کرده تقلید میت را یا نه، چه بقاءن چه ابتداءن. خب از عدم مشروع انگاریه توسط شارع. شارع یه زمانی شر نبود، مشروع انگاری نکرده بود. الان هم شک میکنیم اصل عدم مشروعیته، چون مشروعیت یک عمل اثباتیه، دلیل میخواد. این بیشتر با استصحاب میسازه. اصل عدم مشروعیت تقلید از میت حالت سابقه داره، شک لاحق داره. یا اینو نگید، بگید که آقا مگه چند بار علما به ما گفتند که اصل حرمت عمل به چیزی است که دلیل بر اعتبارش اقامه نشده. گاهی میگن اصل حرمت عمل به زن، حرمت عمل به غیر علم و علمی، اصل حرمت. اصل عدم جوازه چیزی که حجیتش ثابت نیست. مثلا شک میکنیم شهادت یک عادل حجت یا نه، میشه بهش عمل کرد یا نه. خب اصل عدم جوازه. در متجزی اگر شک میکردیم، در متجزی، حالا ما بحثشو نکردیم، ولی اگر شک میکردیم تقلید از متجزی درسته یا نه، به هیچ جام نمیرسیدیم، میشد اصل عدم جواز. چون ببینید حجت دلیل میخواد، و الا شک میکنید در جواز، در حجیت، از عدم جواز و عدم حجیته. تازه یه عبارتی رو بارها تو ذهنتون باید باشه ها، که میگفتن شک در حجیت مساوی با یقین به عدم حجیته. شک در حجیت یعنی یقین به عدم حجیت، چون تا شک بکنی دیگه یقین داری که حال فرض کن فحصم کردیم، ما شک مستقر داریم، یقین داریم به درد ما نمیخوره. اینم میتونیم مثلا یه همچون بیانی داشته باشیم، اصل عدم جواز. حتی میتونیم اینجور بگیم شک در تعیین و تخییره، و در دوران هم بین تعیین و تخییر میدانید که احتیاط میکنن و اصل عدم جواز جاری میکنن. به این معنا که ما یقین داریم می شود از مجتهد زنده تقلید کرد، اما نمی دونم زنده بودن متعینه یا تخییر دارم بین زنده و مرده. اینجور هم می تونم بگید تقلید از مجتهد، اما یدور و امرهو بین مجتهد زنده یا اعم. به عبارت دیگه آیا تقلید از مجتهد حی متعینه یا یک عدل از تأخیره؟ اصالت و تعیین، اصالت عدم تأخیر. حالا تعابیر باید کمی حساب شده باشه. آقایان میگن در شک بین تعیین و تأخیر باید رفت سراغ تعیین. اگر نمیدانم تقلید از اعلم متعینه یا مخیره، باید بگم باید از اعلم تقلید کرد. اینجا هم همینطور. آقا اینا همش بیان داره. پس شد لشک فی جواز تقلید المید و الاصل و عدم و جوازهی. قاعدتا محشین کفایه اینا رو توضیح دادن، حالا من قول نمیدم کامل داده باشن ولی ورود کردن آقای حکیم، آقای فیروزآبادی، آقای مروج. خب اینا رو ببینید، حالا ممکنه با عرائض مار فرمایشات اونها عام خاص منوج باشه. خب آقای آخون مسئله رو مطرح کرد، ببینیم چیکار کرده ایشون. پس بیان موضوع کرد، بیان مراد، نظرها رو اشاره کرد، درست نظر خودش رو هم با دلیل آورد. خب چی باقی میماند؟ ادله طرف مقابل. نگفت اونا وجوه ضعیفی دارن، خب باید اول وجهش رو بگه، وجوه اونا رو، و اگر نقدی هم داره بیان کنه، که همین کارم میکنه. ببینید ایشون در ادامه که دیگه عمده بحثم ادامه هست، به چهار وجه اشاره میکنه، به چهار وجه، که این چهار وجه رو مجوزین آوردند. اولین وجه استصحاب جواز تقلید از مجتهد در حال حیات. یه بار دیگه بگیم، استصحاب و جواز تقلیده فی حال حیاته. بالاخره این مرده یه زمانی زنده بود یا نه؟ بله، اون زمان که زنده بود جواز تقلید داشت یا نه؟ بله، مثلا اعلم بود، عادل بود، حلال زاده بود، شرایطی که تقلید داره، همه شرایط رو داشت. خب بیچاره مرد، شک میکنیم اون جواز تقلید هنوزم هست یا حالا که مرده نیست؟ خب استصحاب جواز میکنیم دیگه. ضمناً این دلیل آیا فقط برای تقلید استمراریه؟ مثل اینکه مجتهد من بود این آقا، من داشتم تقلید میکردم، یه دفعه بلنگوی حرم قرآن گذاشت و بعد فهمیدیم که مقلد ما فوت کرده، قرآن گذاشتن. بسیار خوب، استصحاب میکنم من. یا نه اصلا این دلیل برای عمه. آقای آخون به قرینه بعد که میگه هازا کلو در تقلید استمراری، ببخشید هازا کلو در تقلید ابتدایی، معلومه الان نمیخواد استمراری رو بگه، ولی این عبارت فضلا هم میتونه برای اثبات جواز مطلق باشه، هم میتونه برای اثبات جواز ابتدایی باشه، بله هر دو میتونه باشه. حالا آقای آخون چنین حاشیه بیانی داره، ولی خب مطلب میتونه عام باشه. حالا تو این کوچه فرعی نریم، اینو بعد عرض میکنم، یعنی خود آقای آخون میفرمان. الان اینه، ببینید یه نفر اومده میگه تقلید از مرده جایزه به حکم استصحاب، استصحاب جواز تقلید در حال حیات. خدا رحمت کنه مرحوم مشکینی رو در حاشیه بر کفایه، این متعلق استصحاب رو دو سه چیز بیان میکنه. آقای آخون میگه استصحاب و جواز تقلیده فی حال حیاته، متن دیگه جلو چشمتونه دیگه. ایشون میگه که ممکنه بگیم استصحاب و جواز رجوع الی، به جای تقلیدهی بگیم جواز رجوع. حالا این خب همون در واقع تقلیده، فرقی نمیکنه. یا بگیم استصحاب حجیت قولهی، یعنی متعلق استصحاب حجیت باشه، مستصحب حجیت باشه. بالاخره ایشون که الان مردند یه زمانی قولش حجیت داشت، الان شک میکنیم استصحاب حجیت میکنیم. نگید اینا دیگه هیچ فرقی نمیکنه، جواز تقلید، حجیت. ببینید فرقی میکنه یا نمیکنه، تعابیر رو باید دقت کرد. مثلا بعضی ها که میگن مستصحب باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، مثل جواز و عدم جواز، یا مثلا مثل فرض کنید خمر بودن و خمر نبودن، مسکر بودن و مسکر نبودن، میگن مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. استصحاب عدالت، استصحاب فسق، اینا موضوعه. استصحاب جواز، استصحاب حرمت، اینا حکمه. اگه این تو باشه حجیت به همین عبارت، نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعی. بله مثل ما که میگه مستصحب لازم نیست حتما حکم شرعی باشه مستقیما یا موضوع حکم شرعی باشه، باید اثر شرعی داشته باشه. قهران حجیت اثر شرعی داره، استصحاب حجیت اگر بشه اثرش اینه که میشه ادامه داد، میشه تقلید کرد. اگر حجت نباشه نمیشه ادامه داد یا نمیشه شروع کرد، اثر شرعی داره. میخوام عرض کنم نگید اینا چه فرق میکنه. به هر حال برای یه محققی که میخواد اهل دقت باشه باید تعابیرش رو حساب شده انتخاب کنه. البته تعبیرهای دیگه هم میتونیم از مستصحب بکنیم، استصحاب فلان، ولی حالا همین مقدار که در کفایه آمده بگذارید من همینو بگیرم. پس چی شد؟ مجوز میگه ما استصحاب داریم. آقای آخون میفرماید ولا یذهب علیک، اشتباه نکن، نرود بر تو. یه وقت یعنی اشتباه نکن، نمیدونم لا یذهب علیک عربیه، مال هراتیست که جناب آقای آخون اونجا بودند. نرود بر تو یعنی اشتباه نکن، مخفی نماند بر تو، که این درست نیست. استصحاب یعنی چه؟ میگیم آقا استصحاب یعنی استصحاب. میگه نه، این آدم مرده است، موضوع باقی نیست، موضوع عوض شده. عرفن اون وقتی که حرفش حجت بود با یک کلمه میباس انسان اگه کاری مشغوله بذاره کنار، اگه مشغول نیست مشغول بشه، وقتی بود که زنده بود. لعدم بقاء موضوعهی عرفن، عرفن موضوع باقی نیست، رأی نداره. لعدم بقاء رأی معه، با مرگ که دیگه رأی نیست. آدم باید از صاحب رأی تقلید کنه، مرده که بهش نمیگن صاحب رأی. رأی متقوم به حیاته. یه وقت اینجا فلسفتون گل نکنه، بگید آقا اتفاقا رأی متقوم به حیات نیست، رأی مال روحه، مال منه، مال نفسه، نفس که با مردن از بین نمیره، نفس باقیه. رأی که مال این گوشت و پوست نیست، مال بدن نیست. آقای آخون میگن که من اینها رو بلدم، ولی اینجور جاها جای فلسفه نیست، جای عرفه. عرف آدم زنده رو با مرده فرق میگذاره. حالا جالب اینه که همین عرف نسبت به بعضی از احکام فرق نمیگذاره، مثل طهارت و نجاست. مثلا مسلمان حیاتش پاکه بعد که میمیره، البته اولش نجسه ولی قسطش که میدن پاکه، این استصحاب میکنه. اگه شارع نگفته بود نجسه، استصحاب طهارت میکرد. یا مثلا همسر بودن، طرف مرده، خانم میاد میشنه بالا سرش، حتی ممکنه یه دستی هم به صورتش بزنه. میگیم آقا شوهرت مرده، میگه این همسر منه، همسر منه. عرف اینو همسرش بدونه، گویا اینا رو مربوط به روح نمیدونه، مربوط به بدن میدونه. اما رأی قوامش به زنده بودنه. این قسمت کفایه رو دوستان با دقت مطالعه کنید. به همین خاطر اگر مثلا مجتهد تبدل رأی پیدا کنه، یا فراموشی بگیره، یا پیر فرتوتی بشه که دیگه مشاعرش اقتضا نداشته باشه، میگن نمیشه تقلید کرد، همه میگن، اینو دیگه اختلافی هم نیست، اخباری و سنی و شیعه همه میگن، این وجهش اینه که میگن موضوع عوض شده، کسی استصحابم نمیکنه. خب اینجا مطلب ادامه داره، انشاءالله در جلسه فردا مطلب رو ادامه میدیم. این تکه رو من خیلی خلاصه کردم، جواب آقای آخوند رو، حتی تو برگه همه رو نیاوردم، تازه از خود برگم کامل نگفتم. حتما کفایه رو ببینید فضلا اینجا و به برگه اکتفا نکنید، حتی به صوت ما هم اکتفا نکنید. عرض کردم خود برگه خلاصه کرده کفایه رو، دو دفعه من تو توضیحات تو صوت خلاصه کردم که این مقدار پیش بریم، ولی جان مطلب همینه. الحمدلله رب العالمین.